علی. این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق بحثمان از اهل دنیا و اهل آخرت بود. در برنامه قبل بخشی از ویژگی های اهل دنیا و اهل آخرت رو اشاره کردیم. در ادامه اون بحث سری به نامه 31 میزنیم، وصیت امام علی علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی. حضرت فرزند دلبندشون رو توصیه میکنن که فریفته دنیا خواهان و دنیا طلبانی که سفت به دنیا چسبیدن مباش. اخلاد یعنی تمایل، وابستگی، چسبیدن به چیزی. اخلاد الالعرض که در قرآن هم هست یعنی چسبیدن به دنیا و دل نکندن از اون. میفرماید ایاکن تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا علیها و تکالبهم علیها. این که میبینی اهل دنیا سفت به دنیاشون چسبیدن و همه اعمال و اهدافشون دنیاست، بر سر دنیا با هم تکالب دارند، تو رو فریب نده و مغرور نکنه. تکالب از ریشه کلبه. کلب یعنی سگ. دیدید که گاهی سگها بر سر یک لاشه با هم دعوا دارن، به هم میپرند، به هم حمله میکنن تا بیشتر از اون جیفه بکنن و بخورن. الان ابرقدرت‌های دنیا مگر این تکالب رو ندارن؟ دنیا رو میدان تاخت و تاز هم قرار دادند. بلوک شرق و غرب، اتحادیه ها، پیمان ها، بر سر اینکه سوریه دست کی باشه، کشورها با هم درگیرن، اینکه نفت و گاز فلان حوزه نفتی و گازی در تصاحب کی قرار بگیره، چه دعواها، رقابتها، زد و بندها که انجام میگیره. تکالب بر سر دنیا گاهی بین دو نفر، دو شریک، بین مشتری و فروشنده است، گاهی هم بین دو کشور، دو بلوک. میفرماید فقط نبعک الله عنها، خدا از این وضع خبر داده، این شرایط رو توضیح داده، بدیهای دنیا رو هم برات روشن ساخته. تکشفت لکه عن مساویها. می فرماید اهل دنیا سگهای هار و درندگانی هستن که به جان هم افتادند و هر که قوی تر ضعیف تر رو می داره و می خوره. یعنی بعضی از اشخاص مثل سگهای زنجیری و دربند هستن و بعضی هم رها، معقلتون و اخرى مهمله، مثل اسرائیل که سگ زنجیری آمریکاست که اونو رها کرده و اون رو به جان فلسطینی انداخته. این اهل دنیا نه اهل عقل و خرد هستند، نه اهل حساب و کتاب، مثل حیوانات رهایی که نه چوپان بالا سرشونه و نه مراقبتی از اونها میشه. اهل دنیا اهل حساب و کتاب نیستند، سرگردانند، در بیراهه ها کورکورانه میرن و به فکر آخرت و عاقبت هم نیستند. سلکت به هم دنیا طریق العمى و اخذت به ابصارهم عن منار الهدى فتاهوا فی حیرتها و غرقوا فی نعمتها. بهتر از این میشه اهل دنیا رو ترسیم کرد؟ البته دنیادارانی هم هستن که خدا و آخرت مورد نظرشون هست و غافل نیستن، زیاد هم هستن که با اونها اهل دنیا گفته نمیشه، در عین توانگری اهل آخرتن. قسمت بعد هم این بحث رو پی میگیریم.
یا علی و یا علی و یا علی.
شادروان محمد رضا شکیب اصفهانی، متخلص به شکیب، از شعرای آیینی معاصر، اشعاری در مدح اهل بیت پیامبر اکرم به ویژه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از خود به یادگار گذاشته. شعری از سروده های دلنشین این شاعر گرانقدر تقدیم می کنیم. تا بزم دل ز ماه جمالت منور است، ما را چه احتیاج به خورشید خاور است. با کوثر و بهشت مرا نیست حاجتی، روی تو ام بهشت و لبت آب کوثر است. اسکندر از سپاه جهان را گرفت و تو بی منت سپاه جهانت مسخر است. صاحب لوای دین خدا شرع احمدی، زینت فضای مسجد و محراب و منبر است. دریای معرفت صدف یازده گوهر، سر تا قدم به کشتی ایجاد لنگر است. هر کس حدیث لحمک لحمی شنیده است، داند علی به رتبه یکی با پیامبر است. در هر دلی که ذره ای از مهر او بود، مانند آفتاب سراپا منور است.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
این نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین هم از نظر محتوا خیلی بالاست. همه علما، همه دانشمندها در مقابلش متواضعند. از نظر فصاحت و بلاغت یک معجزه، محتوا داره. علومی در این نهج البلاغه نهفته است. هر کسی به اندازه استعدادش از نهج البلاغه میتواند استفاده کند. فیلسوف و عارف در علم خودش، فقیه راجع به فقه، جامع شناس راجع به علمش، و بالاخره همه علما، همه بزرگان این نهج البلاغه مبدع علمشون، مراجعه برای علمشون بوده و هست. کار فرهنگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این کتاب که یک افتخار برای تشیع، نه به قول غربی ها یه افتخار برای انسانیت.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
استاد جواد محدثی.
ویژگی های اهل دنیا رو می گفتیم که زندگیشون غافلانه است و توجهی به هدف و غایت این سفر ندارن، چون خودشون آگاهانه نمیرن، اونها رو میبرن. سر رشته دست دیگرانه و سر رشته دار اصلی هم شیطانه. در حکمت 64 میفرماید اهل دنیا که رکب یسار بهم و هم نائمون. اهل دنیا مثل کاروانی و مرکب سوارانی هستند که خوابند و توجه به سیر و مقصد و مسیر ندارند، ولی اونها رو میبرن. کجا نمیدونن، چون که بیدار نیستن. در حکمت 415 هم میخوانیم که اهل دنیا مثل کاروانی هستند که همونجا بار انداختن که استراحت کنند و ناگهان شیپور حرکت رو میزنند و کوچشون میدن. اهل دنیا که رکبن بیناهم حلو اذ سائقهم فرتحلو. این کجا و اون کجا که انسان مقصد اصلی رو بدونه، آگاهانه با رهتوشه به سوی اون قدم برداره و از اینکه قدم به قدم به مقصد نزدیک میشه و به منزل اصلی میرسه خوشحال باشه. انتخابی آگاهانه، حرکتی با شعور و وصالی مطلوب، این میشه اهل آخرت. ولی اهل دنیا چنین نیستن. تا میان به این زندگی دل خوش کنند و لذت ببرند، به زور میبرندشون، مجبورن که دل بکنن. در خطبه 191 که عموماً توصیه به آخرت گرایی و عدم وابستگی به دنیاست، حضرت اهل دنیا رو اینطور توصیف میکنه: و اهلها علی ساق و سیاق و لحاق و فراق. گویا روی دو پایشان ایستادن، منتظرن که کی اونها رو از دنیا جاکن کنن و به فراق این دنیا ناخواسته مبتلا بشن. حیرت زده و سرگردانن، راه فراری هم براشون نیست. نه به خواسته هاشون رسیدند، نه در خانه هاشون قرار و استقرار یافتند. خوابت مطالبها فاسلمت هم المعاقل و لفظت هم المنازل. اصلا وضع اهل دنیا و اهل آخرت قابل مقایسه نیست. اهل آخرت رو به منزلگاهی دارند بهتر از دنیا، آبادتر، لذت بخشتر، ابدی، بی خطر و ضرر، بی نگرانی از به پایان رسیدن خوشیها. حضرت در نامه 31 وضع هر دو گروه رو مفصل بیان فرموده و به عنوان نتیجه گیری می فرماید: فرزندم، انی قد انبعت که عن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها و انبعت که عن الاخرت و ما اعد لأهلها. خب یک منزل، منزل موقت و پر از رنج، یکی منزل ابدی و اون چی که برای اهل آخرت آماده و مهیا شده. اینها رو بیان کردم تا عبرت بگیری و راه درست رو انتخاب کنی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
ایران جان، گلستان ایران.
گل بنوشه و بنیه، هوا مشت ماتتیه، هر که جره که اشنی، سسوی گل و تتیه.
جایی که جنگل های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ایش بر ساحل آن بوسه می‌زد. گلستان، نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالی مه این جمر افتخاره، شمالی مه مشمل ره بلاره، شمالی مه به نازمش دیاره، بین جنگل و بین دریا به با همیشه بهاره، همه جا گلستون است، گل بچینیم دست.
از دشت‌های شقایق کلاله و مراب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چی آچی دارنه، گلستان بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لبه دریا ساغل آروم دارنه، عجب صفا دارنه امی گلستان، آب و هوا دارنه امی گلستان، عجب صفا دارنه امی گلستان، مهمون نوازنه امی مردمون.
ایران جان، گلستان ایران. نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فان تولیتم فما سألتكم من اجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. آیه 72 سوره یونس هست. نگرانی ها از دو چیزه، گاهی نگرانی جانی است و گاهی نگرانی مالی است. انبیا نه نگرانی جان داشتند نه نگرانی مال. ثم اقضوا الی ولا تنظرون. این است که من از جانم بیمی ندارم. فما سألتكم من اجر، یعنی برای من مسائل مادی مطرح نیست. شعار همه انبیا فما سألتكم من اجر بوده و نبی اکرم هم که مودت فی القربا را اجر رسالت معرفی کرده، فهو لکم، به دلیل آن که این اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلاست. شما با مودت فی القربا راه به سوی الله میبرید. این قلت، پس چرا مرسوم در کشورمان این است که علما برای خطابه و امثال ذالک مورد هدیه قرار می گیرند مگر نمیگویید که عالمان دین رهرو راه انبیایند، العلماء ورثه الانبیا؟ چرا این ورثه الانبیا این اجر را میگیرند؟ قلتو، اینجا چند نکته باید گفته بشه. یک، اجر طی کردن برای واجبات حرامه. چطور اگر کسی بگوید نماز واجب ما میخوانم، فرزندی به پدرش بگه من نماز واجبم و میخوانم به شرط اینکه فلان مبلغ به من بدی، این اخذ اجرت بر واجبات است و اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. پس اگر کسی برای تعلیم واجبات اجرت بگیرد، کار حرام کرده. این مطلب اول هست. انبیا هم بر هدایت مردم اجری نمی گرفتن. یعنی حضرت نوح نمی گفته که چون شما رو دعوت به خدا می کنم باید پول به من بدید. یعنی الان با دیروز هیچ فرقی نداره. دیروز اخذ اجرت بر واجبات بود، امروزم اگر خطیبی غیر خطیبی بخواهد برای تعلیم واجبات اجر بگیرد، این اجرت حرام. دو، آنکه اجرت مفهوم خودش رو داره، یعنی بایستی که اون مورد اجاره مشخص باشه. شما بنا رو میارید تو خونه، مورد اجاره مشخصه، این ساختمان رو باید بسازی ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر. بایستی اجرت هم مشخص باشه، از این ساعت تا این ساعت چند. اگر غیر از این باشه عقد اجاره منعقد نمیشه. به دیگر عبارت، از اصول لازم الرعایه در عقود مبهم نبودن عقوده. چون نهى النبی عن الغرر، در نقلی هم نهى النبی عن بیع الغرر. غرر هم به معنای جهالت. پیامبر اکرم نهی کردند از معامله، قراردادی که توش جهالت باشه. لذا در عقد بیمه یک مشکلی که هست جهالت طرف این معامله است، که البته در جای خودش جواب داده شده. پس بنابراین اجرت این تعریف رو داره. آنچه امروز در عرصه بیرونی هست اجرت نیست، هدیه است. اگر اجرت بود باید مشخص می‌کردند چند تا منبر، چند دقیقه، چند روز. آنچه امروز در این عرصه ها هست عرصه هدیه است و هدیه فقهاً با اجرت متفاوت. این عنوان دوم. حمزت ابن حمران است میگوید که امام صادق علیه السلام فرمود من استعجل بنا افتقر، کسی که با ما نان بخوره فقیر خواهد شد. من گفتم پس همه ما گرفتاریم، چون میرویم از فضائل شما میگیم، مناقب شما، معارف شما، مردم به ما هدیه میدند. امام صادق فرمود این کار شما استعکال بل علم نیست، استعکال بل علم دین فروشی است. پول بگیرید و دین را به گونه‌ای که می‌خواهند عرضه کنید، نه آن گونه که باید عرضه کنید. شما دین را آن گونه که باید عرضه می‌کنید، خب اونا هم هدیه میدن. این مطلب دوم. مطلب سوم، آن که آیا این هدیه دادنهای مردم کار خوبیست یا کار ناپسندیست؟ به عنوان یک ایده چه اشکالی دارد که یک مرکزی باشه و اون مرکز بیاد و هدایا رو توضیح کنه؟ قلت اول انقلاب دفتر تبلیغات تو همین فیضیه بود، اون طرف به نام دفتر تبلیغات امام خمینی اول، بعد کم کم گسترده شد و امام هم فرمود اسم مرا از همه مراکز بردارید جز کمیته امداد، که اجازه فرمودند اسم ایشون باشه. دفتر تبلیغات امام نامش عوض شد، شد دفتر تبلیغات اسلامی. یکی از بزرگان پیشنهاد کرد به امام ما اعلام کنیم که دیگر مردم به مبلغین پول ندند، ما دفتر تبلیغات داریم تأمین میکنیم. امام به شدت مخالفت کرد. استدلال امام این بود بگذارید ارتباط پولی مردم با علما حفظ بشه. دلیلش اینه وقتی ارتباط پولی بود، خب این طرفی که پول میده خودش رو سهیم در این مجلس میدانه، خودش میاد بچه هاشو میاره، اقوامشو میاره. اما اگر پول گفتید از جای دیگر تأمین میشه، دیگه خودشو سهیم نمیدانه و خطیب میشه عین یک مأمور که میرود اونجا و بیگانه از مردمه. این سیستم کنونی این فایده را دارد که مردم خودشون رو در جلسات دینی سهیم میدانند و این سهیم دانستن سبب میشه بیان پا منبر بشینن استفاده کنن. این نکته سوم. نکته چهارم، این حسن را باید کاری کرد که آسیب زده نشه.